ظاهریه، دروغیه، یه نفعی مورد نظره. دو نفر با هم دیگه جنگ میکنن. کجا جنگ میکنن؟ وقتی که تو بازار خرفروشان یه مشتری پیدا میشه میخواد یه خری رو بخره، یه خرفروش دیگه‌ای که همکار اونه میاد، اینم یا دوتاشون میان به ظاهر مشتری این خر میشن. حالا یه خر لنگ ارزون قیمتیه، برای اینکه مشتری بیچاره رو گول بزنن، خرفروش ها خودشون با همدیگه دعوا میکنن، هی نرخو میبرن بالا، اون میگه نه اینقدر میخرم، اون میگه نه نمیفروشم. حالا این اصلا جنگی نیست، نزاعی نیست، یه چیز بیخودیه، یک تظاهریه، دروغه، و فقط برای اینه که مشتری رو گول بزنن. حکمتی پشت سر این جنگ نهفته است. جنگ نیست در واقع، برای یه مقصود دیگه‌ای تظاهر به جنگیدن میکنن. مولانا همین مقصود رو در دیوان شمسم در یه بیتی میگه، میگه که خرفروشانه یکی با دگری در جنگند، لیک چون وانگری متفق یک کارند. میگه هر دو یه مقصود دارن، دستشون تو دست همه زیر کار، ولی ظاهرن با همدیگه دارن جنگ میکنن. این جنگ زرگری به اصطلاح یا جنگ خرفروشانه که جنگ فروشنده هاست با هم برای گول زدن مشتری، این تمثیلی است که مولانا در چند جا آورده. هر وقت یه جنگی واقعی نباشه و پشت سرش یه مقصود دیگری باشه، این تمثیل رو به کار میبره. اینجا هم همینطور میگه یا نه جنگ هستین، برای حکمت هست. همچه جنگ خرفروشان صنعت هست. صنعت اینجا یعنی حیله، یعنی ساختگی، یعنی واقعی نیست، ساختگیه. یا نه این است و نه آن، حیرانی است. گنج باید جست، این ویرانی است. باز از اینجا یه مفهوم تازه ای آغاز میکنه، یه اوج دیگری میگیره. واقعا مثل یه عقاب بلند پرواز از قله های زمینی برخواسته و فاصله گرفته در اوج آسمان، گاهی میچرخه، گاهی صعود میکنه، گاهی رو به پایین میل میکنه، دوباره بر میگرده. همینطور در این آسمان زلال و آبی اندیشه، این عقاب فکر مولانا در پروازه. حالا میگه که ممکنه که نه این جنگ جنگ ظاهری باشه، نه جنگ رنگ و بیرنگ باشه، بلکه اصلا این تعارض و تزاحم و جنگ و ستیز و نزاعی که ما در جهان میبینیم، این برای اینه که ما رو دچار حیرت بکنه، ما رو دچار شک باید بکنه، و ما از این نزاعها به تحیر بیفتیم، به شک بیفتیم، و این شک در واقع یک اضطرابی در ما ایجاد کنه، این حیرت مقدمه حرکت بشه. چون آدمی که اندیشه نداشته باشه حیرت هم نداره. حیرت کار عالمانه، عامه ناس، عوام ناس که فکر کمتر میکنن، تعجبم کمتر میکنن. در واقع اون چیزی که دانشمندان رو به تعجب وامی داره، عوام رو به تعجب وامی داره. اون چیزایی که عوام رو به تعجب وامی داره، دانشمندان رو متعجب نمی کنه. مثال بارزش افتادن سیب از درخت بوده برای نیوتن. افتادن سیب از درخت یه پدیده عادی مکرر طبیعی بوده، مردم همه می دیدن، هیچ کس هم تعجب نمی کرده. اما یک کسی باید به مقام و مرتبه علمی نیوتن رسیده باشه تا از افتادن سیب از درخت تعجب بکنه و سوال بکنه که چرا سیب از درخت میفته اما ماه از آسمون نمیفته و از اینجا حرکت بکنه با اون تشویش ذهنی که براش پیدا میشه و اون قلق و اضطراب درونی که براش پیدا میشه را بیفته و حرکت بکنه و تفکر بکنه تا به کشف قانون جاذبه نائل بشه. این حیرت یه همچین حرکتی میاره. و اما خیلی چیزای دیگه‌ای که عامه مردم رو متعجب میکنه چطور برای دانشمندان تعجب آور نیست؟ برای اینکه قانونش رو میدونن. مثلا الان ما تعجب میکنیم که چرا همه مایعات موقعی که منجمد میشن حجمشون کمتر میشه، آب وقتی که منجمد میشه حجمش بیشتر میشه. این خلاف قواعد ظاهریه. حتی دانشمندان سطح پایین از این تعجب میکنن. اما در فیزیک وقتی که میرن در خواص مولکولی تحقیق میکنن و خواص مولکولی آب رو توضیح میدن، اونجا معلوم میشه درست مطابق همون قاعده‌ای که بقیه مایعات موقع منجمد شدن حجمشون کمتر میشه، آب مطابق همون قاعده حجمش باید بیشتر بشه، آب و بیسموت و یه چیز دیگه. یعنی برای یه دانشمندی که دانش عمیق‌تری داره این دیگه هیچ تعجب آور نیست. یعنی اگر جز این بودی عجب بودی. پس حیرت کردن یه مقام بالاییه. آدمی که حیرت نمی‌کنه اون در واقع به مرتبه بالای انسانیت نرسیده. ذهن پرورده و پخته و فعال دائما در شک و حیرته و همین شک و حیرته که او رو به جلو میرانه. نه این است و نه آن، حیرانی است. گنج باید جست، این ویرانی است. میگه این حیرانی برای اینه که ما حرکت کنیم بریم به سمت گنج، به جستجوی گنج براییم. چطور گنج در ویرانه نهفته است؟ این آشفتگی، این جنگ و نزاعی که به ظاهر نامطلوبه ممکنه که زیرش یک حقیقتی باشه، اونچنان که گنج در ویرانه است. کسی به ویرانه اعتنا نمی کنه، همه از کنار خرابه ها می گذرن. کسی اونجا توقفی نمی کنه، منزل نمی کنه، خرید و فروش نمی شه ویرانه، ولی عموم گنج ها در ویرانه است. برای اینکه زلزله می اومده، جنگ می شده، خونه ها خراب می شده، صاحب خونه دفینه اگه داشته در منزل فرصت نمی کرده اونو برداره بره یا زیر آوار می مونده. این ویرانه ها می شده یک سرپوشی روی گنج ها. اینی که از قدیم گفتن که گنج در ویرانه است و این گنج در ویرانه بودن یک مسئله رایج فراوانی شده در ادبیات فارسی. شاعر میگه غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. مولانا هم همینه میگه، میگه گنج باید جست، این ویرانی است. آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. میگه اینایی که تو فکر میکنی گنجه، گنج نیست، تو اشتباه میکنی، تو توهم میکنی که این گنجه، و همین توهم باعث میشه که گنج واقعی رو گم کنی. آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. چون عمارت دان تو وهم و رای ها، گنج نبود در عمارت جای ها. میگه تو به جای اینکه سراغ ویرانی بری، سراغ عمارت میری و درست به همین دلیل گنج رو گم میکنی. این خیالاتی که تو داری، این وهمی که تو داری، این فکرایی که به سر توه، اینا عمارته، یعنی ساختمان سالمه، و گنج در ساختمان سالم پیدا نمیشه. تو بی جهت توی ساختمان سالم دنبال گنج میگردی. گنج نبود در عمارت جایها. عمارت جا یعنی مکان ساختمان غیر ویران. گنج در غیر ویرانه پیدا نمیشه. گنج، حقیقت، حکمت در این توهمات و تصورات غلط تو پیدا نمیشه. تو به یه ظاهری فکر میکنی که اون ظاهر سامان یافته است و توی این سامان دنبال حقیقت میگردی، در حالی که حقیقت در ویرانیه. شاعرای دیگه هم با تعابیر دیگری پریشانی رو از سامان بهتر میدونن و میگن زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. یعنی خیلی وقتا پریشانی رو به سامان یافتگی ترجیح میدن. اینجا هم مولانا میگه که ویرانه بر عمارت مرجحه. در عمارت هستی و جنگی بود، نیست را از هست ها ننگی بود. ابیاتی که حالا میخونم باز یه لایه عمیق‌تره، یه پرده دیگریه، یه مفهوم ظریف‌تری رو داره بیان میکنه. در عمارت هستی و جنگی بود، نیست را از هست ها ننگی بود. نی که هست از نیستی فریاد کرد، بلکه نیسان هست را واداد کرد. تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است. بیست. خب میگوید که عمارت نشانه هستی و جنگه. عمارت به معنای ساخته بودن و آبادانیه. عمارت هر جا ما میگیم ضد ویرانیه. میگه عمارت مقتضی جنگه. چرا؟ عمارت رو در اینجا به کار میبره برای بیان کبر و خودبینی و خودپسندی آدمی. ویرانی رو به کار میبره برای اون کسی که از این تعینات ظاهری گذشته، به مقام فنا و نیستی رسیده و در واقع این کبر و غرور رو کنار گذاشته. اینجا مولانا نیست رو با هست مقایسه میکنه در چند بیت. نیستی رو در مقابل هستی میگذاره، نیستی رو به هستی ترجیح میده. نیستی معرف فناست، هستی نشانه خودبینی و از خود نگذشتنه. اون کسی که هنوز اسیر خودشه اون به مقام نیستی نرسیده. در امارت هستی و جنگی بود. این جنگ لازمه و نشانه اینه که هر کسی خودش رو یه چیزی میدونه و به این تعینات و خصوصیات دلبسته شده و پابند شده. اما اون کسی که همه اینا رو بذاره کنار، نیست بشه، اون از همه این منم منم ها و انانیت ها و کبر و غرور ها ننگ داره. نیست را از هست ها ننگی بود. خب این معنای آشنایی در عرفان ما و در ادبیات ما. سعدی که معاصر مولاناست در این باب زیاد شعر داره. یک رباعی ازش میخوانم که قبلنم خواندم. این رباعی از سعدیه. میگوید تا یک سر مویی از تو هستی باقیست، آینه یا اندیشه کار بت پرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقیست. ببینید چقدر ظریف بیان میکنه. یه سر مو اگه تو هنوز قائل به هستی خودت باشی و فکر کنی که تو یه کسی هستی و یه چیزی هستی، اندیشه کار بت پرستی باقی است. یعنی هنوز معلومه که بت پرستی. خیلی که به مقام بالا میرسی گفتی بت پندار شکستم رستم. گفتی که پیش خودت حالا هی فکر میکنی که من به مقام بالایی رسیدم، چون من اون کسی هستم که از همه این خیالات گذشتم. حالا که از همه این خیالات گذشتی، گرفتار همین این خیال شدی، بازم هنوز معلومه بت پرستی. سعدی اینو میگه. یک تمثیل زیبای دیگری در بوستان داره که من حیفم میاد نخونم. دوتا بزرگ ایران زمینن که با هم معاصر بودن دیگه. یکی در قونیه بوده که جزو سرزمین فرهنگ ایرانه، یکی هم در شیراز. میگوید ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک. حریص و جهان سوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدندت آتش مباش. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چو آن سرفرازی نمود دین کمی، از آن دیو کردند از این آدمی. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. ببینید چقدر لطیف، چقدر فصیح و زیبا سعدی میگه. همین نیستی که به هستی ترجیح داره. حافظم میگه تا علم و فضل بینی، بی معرفت نشینی. یک نکتهت بگویم، خود را مبین و رستی. این در نیستی کوفتن اینه. خیلی به علم و فضل خودت مینازی، معرفت نداری، به عرفان نرسیدی، خودتو باید نبینی. یعنی صحبت از هستی نباید بکنی، نیست باید بشی تا نجات پیدا بکنی. نیست را از هست ها ننگی بود. همه اینا یک مفهومه. نه که هست از نیستی فریاد کرد، بلکه نیسان هست را واداد کرد. میگه ظاهر اینه که همه هستی ها از عدم مینالند و گریزانند و در واقع این به حسب ظاهر همه فکر میکنن هستیه که داره نیستی رو پس میزنه و هستی از نیستی فریاد میکنه و شکایت میکنه و اعتراض داره، وجود به عدم داره اعتراض میکنه، ولی نه، واقع اینه که نیستیه که هستی رو رد میکنه، دست رد به سینه هستی میزنه. واداد کردن به معنای من کردن و رد کردن و به عقب راندنه. ما امروز وادادگی رو به معنای سوس شدن و بی اراده شدن و منصرف شدن میگیم و مقاومت نکردن. مثلا میگن فلان کس واداده، یعنی دیگه اون عزم و اراده قبلی رو نداره برای اون جنگیدن. این مولانا میگه که این نیستیه که هستی رو پس زده، هستی نیست که نیستی رو پس زده. تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است. بیست میگه معمولا همه میگن ما از نیستی گریزانیم، ولی اگر نیک بنگری، عمیق‌تر بنگری، میبینی نیستی داره از تو فرار میکنه. چرا؟ برای اینکه این هستی که تو داری هستی مذمومه، این منشأ هزار ادعاست، این منشأ هزار جنگه، این عین رنگه، و اون نیستی نیستیه به معنای گذشته از این تعینات و از این کبر و غرور و خودبینی و خودپسندیه. نیستی از تو گریزانه. بیست اینجا یعنی بیست، یعنی کجا داری میری؟ تو داری از نیستی فرار میکنی؟ اشتباه میکنی، نیستی داره از تو فرار میکنه. بیست و این هستیه منشأ کبر و غرور و نزار رو از خودت دور کن. به جای اینکه از نیستی فرار کنی، کاری کن که نیستی از تو فرار نکنه، نیستی داره از تو فرار میکنه. بیست سعدی این بیست رو به کار میبره، میگه همراه اگر شتاب کند در سفر، تو بیست دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. مثال قشنگیه، میگه اگه داری با کسی سفر میکنی، اون همسفر تو هی عجله میکنه، شتاب میکنه، چه ضرورت داره تو هم شتاب کنی؟ تو وایسا. اگه خیلی عاشق توه نباید عجله بکنه، حالا که گریز داره از تو ولش کن بره. دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. رهرو یا همره اگر شتاب کند در سفر، تو بیست. این رو همینجا میگه، تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است. بیست ظاهرن میخاندد او سوی خد، و از درون میراندد با چوب رد. این خد خوده که به ضرورت قافیه ما خد میخونیم. میگه که اون نیستی در واقع داره تو رو با چوب رد میراند. چوب رد اون چوبی بوده که مأموران دست میگرفتن مردم رو رد میکردن از سر راه حکام و عمرا که راه باز بشه، اینو چوب رد میگفتن. بعد میگوید که آدمایی که به مقام نیستی رسیدن، آدمایی که از این خیالات گذشتن، آدمایی که از این رنگ و نیرنگ فراتر رفتن، اینا به دیگران که میرسن، به اون آدمای اسیر خودبینی و خودپسندی که میرسن، اوقات تلخی نمیکنن، لبخند میزنن، گشاده رو هستن، ظاهرا اینا رو نمیرانن، بد و بیرا نمیگن، ولی در باطنشون اینا رو دفع میکنن، چون اونا به یه مقام نیستی رسیدن که صد مرتبه شرف داره به این هستی که این دیگران دارن. بله ظاهرا گشاده رو هستن، ولی وز درون میراندت با چوب رد، نعلهای بازگون استی سلیم، سرکشی فرعون میدان از کلیم. میگه یه کسی که ظاهرن تو رو نمیراند، از خودش دور نمی کند، ولی باطنن تو رو دفع میکنه و از خودش دور میکنه، این در واقع همون حکایت نعل وارونه است که تو نمیفهمی، تو متوجه نیستی که این آدم باطنش با تو تجانسی نداره، این آدم حقیقتاً انسی با تو نداره، ولی تو ظاهرش رو میبینی گول میخوری مثل نعل وارونه. این بازگونه همون واژگونه، واژگونه است، نعل واژگونه یعنی نعل وارونه. قصهش هم همه میدونید دیگه. سابق برای اینکه بفهمن که یک کسی که فرار کرده، سوار بر اسب بوده و تاخته و دور شده کجا رفته، از روی نعل اسبش پیجویی میکردند. این اصلا یه مهارتی بوده، یه هنری بوده، عده‌ای بودن اصلا تخصص داشتن توی این پیجویی نعل اسب و این که از کجا رفته. اون وقت کسایی که میخواستن خودشون رو گم کنن و کاری کنن که دشمن نتونه اونا رو تعقیب کنه، به سم اسبشون نعل رو برعکس میکوبیدن، به جای اینکه اون قوس نعل رو رو به جلو بکوبن، برعکس رو به عقب میکوبیدن. اون وقت اسب رو به جلو میرفته، ولی کسی که میومده ردیابی بکنه، ردگیری بکنه، برعکس حرکت میکرده. این رو میگفتن نعل وارونه زدن. قاآنی میگه که تا نشان سم اسبت گم کنند، ترکمانا نعل را وارونه زن. ظاهرا اون موقع اونا این کارا رو میکردن، تا نشان سم اسبت گم کنن، ترکمانا نعل را وارونه زن. اینجا هم مولانا میگه که نعلهای بازگون است، یعنی همون وارونه است. ای سلیم، سلیم یعنی ای حضرت آقا. حالا برای قافیه مولانا گاهی ای پسر میاره، گاهی ای فتا میاره، گاهی ای سلیم میاره، اشاره به خواننده است. سرکشی فرعون میدان از کلیم، میگه این رو توجه داشته باش که سرکشی فرعون منشأش موساست. چرا؟ برای اینکه موسی به مقام نیستی رسیده، فرعون به مقام هستی، در مقام هستی گیره. این نیستی از اون هستی ننگ داره، این نیستی می گریزد از اون هستی، این نیستی با چوب رد اون هستی رو می راند. این که فرعون با موسی آبش تو یک جوی نمی رود و در نزاعه، برای اینه که اون مقام فنایی که موسی بهش رسیده و دیگه خودش رو هیچی نمیدونه، بلکه همه چیز رو از آن خدا میدونه و به جای توجه به رنگ ها به بیرنگی توجه داره، موسایی که در مقام بیرنگی قرار گرفته به دلیل اینکه به نیستی رسیده، این موسایی که به مقام نیستی رسیده، طبیعیه که فرعونی رو که توی هستی و انانیت شخصی خودش گیره این رو براند. و در واقع ما میتونیم بگیم که منشأ سرکشی فرعون کلیمه موساست، و این همون نعل وارونه است، یعنی